بسم الله الرحمن الرحيم.
اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم. لا
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث عشق و ایمان است قرآن، صفا بخش دل و جان است قرآن، گلی از گلشن فیض الهی، نه تنها گل گلستان است قرآن. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز، فرهیخته و خوب شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که تا این لحظه حال روزتون خوب باشه. نگاهی دوباره به قرآن عنوان برنامه ایست که از این لحظه در خدمت شما بزرگواران هستیم و میخواهیم قرآن رو به صورت عمیق‌تر و علمی‌تر با حضور حضرت استاد ملکی انشالله به بحث و بررسی بگذاریم. استاد گرامی، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام، خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صلی علی محمد و آل محمد. من در محضر شما و محضر همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمتتون هستم.
خیلی بزرگواری کردید، شرف حضور پیدا کردید استاد گرامی. یک گریزی بزنیم به سلسله مباحث گذشته. ما از عوامل ازدیاد ایمان در قرآن و همچنین اهمیت ایمان و اینها صحبت کردیم. اون بحث رو حالا میخوایم وصلش کنیم به بحث آسیب‌های اجتماعی در قرآن و اینکه راهکارهای برون رفت از این آسیب‌ها. در ابتدا از حضرت عالی این سوال رو دارم، به طور کلی آسیب‌های اجتماعی رو چطور بهش می‌پردازید؟
ببینید، همچنانی که خود شخص انسان یک وضعیت سالم داره و یک وضعیت ناسالم داره، وضعیت سالم انسان این است که گرفتار سردرد و پادرد و چشم‌درد و استرس و استراب و نگران و اینها نباشه. یک امنیت کاملی بر مملکت وجودش حاکم باشه،
به لحاظ جسمانی
و از حیث روح. حالا بعضی جسمشون سالم هست اما نگران هستن، جسمشون سالم هست اما استراب استرس دارن،
همینطور.
این گرفتار آسیبه. حالا عوامل اون آسیب چیست، اون رو باید بررسی کرد. این دردهایی که انسان پیدا میکنه، این در اصل داره ارور میده که توی مشکلی داری، حتما باید به پزشک و متخصص مراجعه کنی. بعد اون پزشک دنبال بررسی اون آسیب هاست، این آسیب چیست که شما رو نگران کرده و اون عواملی که باعث این آسیب شده از چیست و برای برون رفت از این آسیب باید چه کار کنه. کاری که پزشک انجام میده برای یک انسانی که گرفتار آسیب شده است اینه دیگه. اول شناسایی آسیب و عواملش و راه‌های برون رفت. جامعه به ما هو جامعه و اجتماع به ما هو اجتماع، او هم مثل یک انسانه که او هم حیث سلامت دارد و هم حیث آسیب و گرفتاری و امراض داره. بحث ایمان رو که مطرح کردیم، اون بحث ایمان که خلاصش این شد در اون بحث، که حالا من دوباره به اون بحث سوال شما برمیگردم.
بله بله.
میخوام اهمیت این بحث آسیب رو و ارتباطش رو با اون بحث اهمیت ایمان و ضرورت ایمان مطرح کنم. شاید نزدیک 2 ماهی شد که ما از نگاه قرآن به مسئله ایمان و اهمیت ایمان و آثار ایمان و عوامل ازدیاد ایمان پرداختیم. خلاصت الکلام اون چند جلسه یا چندین جلسه این شد که قرآن مهمترین سرمایه را برای انسان و برای اجتماع ایمان می داند، چون ایمان از امنیت گرفته شده. انسان مؤمن یعنی از حیث اعتقادی، از حیث روحی در آرامش و امنیت، اگرچه در خط مقدم جبهه باشد، اگرچه در زیر آتش و خمپاره و هواپیما و غیر ذلک باشد، این انسان از جهت اعتقادی و از جهت فکری در امنیت است، چون اعتقاد به اهدل حسنه این دارد. او معتقد است چه بماند و شکست بخورد، چه شهید بشود و به دنیای دیگری منتقل بشود، او پیروز است.
پیروز است،
چون احساس پیروزمندی و رضایتمندی در درون خودش دارد، او در امنیت است و بهشت آخرت از بهشت دنیا می‌گذرد. بهشت دنیا همون حس امنیت. اگر کسی تریلیاردر باشه اما امنیت نداشته باشه، او در این دنیا بهشت را، بهشت این دنیا را لمس نکرده. اما اگر فقیر باشه اما با ایمان و با احساس امنیت این زندگی فقیرانه خودش رو طی کند، قطعاً بهشت را در اینجا حس کرده و این بهشت را و این امنیت را با خود به برزخ و از برزخ به قیامت میبرد. این بحثی بود که خلاصه طور کلامش شد این جمله که مهمترین سرمایه ایمانه.
کسانی که جز شهدا هستن بهش رسیدن
و اونهایی هم که ادامه دهنده راه شهدا هستن با همون اعتقاد و با همون ایمان، اونها هم حس امنیت و آرامش دارن و این حس که بر اساس ایمان و اعتقاد به مبدا و معاد به آخرت منتقل می شود. لذاست که ما گفتیم اگر در یک کلام بگیم مأموریت انسان در این دنیا چیست، یک جمله کسب ایمان، یعنی کسب امنیت. و این کسب امنیت او را به امنیت مدام در برزخ و در قیامت منتقل خواهد کرد. این انسان مأمون از آسیبه. این انسان آسیب ندیده، انسان مؤمن.
بسیار.
این انسان از حیث اعتقادی و روحی در سلامت و در امنیته. حالا اگر بیاید بحث جامعه، اگر جامعه هم جامعه مؤمنانه ای باشد، از نگاه قرآن این جامعه هم مسئول از آسیبه. این آسیب ندیده و در مقابل آسیب ها هم مقاومه، یعنی آسیب ها در اون نفوذ و ورود
نخواهد کند.
در مقابل این میکروب ها و خطرات میتونه خودش رو حفظ کنه،
مقاومت داره.
اون وقت اینجاست که پس بررسی آسیب های اجتماعی در قرآن این رو در اصل میخواد قرآن بررسی کنه که چه چیزهایی جامعه را آسیب زده میکنه، چه چیزهایی آسیبه که جامعه باید در مقابل اون آسیب ها مقاوم باشه، چه جامعه آسیب ندیده است. جامعه ایمانی آسیب ندیده است، جامعه ایمانی در مقابل آسیب‌ها مقاوم است. جامعه ایمانی آسیب‌هایی که از طرف دوست و دشمن به سوی این جامعه در حال شلیک هست، اینها رو همه رو دفع می‌کنه. این یک نکته. نکته دومی که حالا آسیب ها چی هستن؟ این قرآن چه چیزی را آسیب میداند؟ مثلا آیا ثروت را آسیب میداند اگر جامعه ثروتمند باشه؟ خیر. قرآن در مقابل قارون میگه این رو خدا بهت داده، لا تنس نصیبه که من از دنیا، از این پولها و از این ثروت تو بهره داری و نصیبی داری، فراموش نکن، اما خدا بهت داده به دیگران هم بده. گرفتاری آسیبی نشی به نام بخل. ها اون بخل میشه آسیب.
یعنی در واقع به نوعی فرصته
همون ثروت. بله ثروت فرصت است به شرط اینکه آسیب نبیند. آسیبش چیست؟ بخله. آسیبش چیست؟ تکبره، منیت، همین هاست. لذا میبینیم که قرآن قارون رو مثال میزنه و اون ثروت رو هم به عنوان آسیب اول معرفی نمی کنه. و اونجا از زبان مؤمنان به قارون میگوید که خدا بهت داده، تشکر کن از خدا و به دیگران هم کمک کن. اما قارون آسیب دیده چون مؤمن نیست، میگوید که من با فکر و اندیشه خودم و علم خودم این ثروت رو به دست آوردم، ضرورتی نمیبینم که این ثروتی که خودم به دست آوردم ربطی هم به خدا نداره، اینو بخوام به مردم بدم، بلکه از او به عنوان ابزار قدرت و ابزار تکبر و منیت استفاده میکند، گرفتار این آسیب میشود و یک آسیبی هم به جامعه وارد میکند و اون این که ذائقه جامعه رو داره تغییر میده. شما ببینید در سوره قصص وقتی که مسئله قارون رو به تصویر میکشه خدای سبحان، اونجا به این صورته که قارون با یال و کوپالش میاد به خیابون و خودنمایی میکنه با اون همه آدم های قوی هیکلی که دارن اون قفل هایشون رو یا کلید قفل ها رو داره دارن حمل میکنن. خب حالا مردم وقتی که این ابهت و این عظمت و این شوکت ظاهری قارون رو میبینن از خدا درخواست میکنن خدایا اون چی که به قارون دادی کاش به ما میدادی. ببین چی دادی به قارون. حالا مردم چی دارن میبینن و چی میخوان؟ اون هیمنه و تکبر و منیت و غرور و اینو دارن میبینن و قارون داره این انحراف را و این آسیب را در جامعه ایجاد میکنه. در لابلای این آدم هایی که عقلشون به چشمشونه انسان های مؤمنی هستن که اونها داد میزنن سر اینا میگه بابا این چه درخواستی دارید میکنی؟ چرا ذائقتون رو دارید تغییر میدید؟ خب بله اینجا زحمت کشیده نیست. فخرج علی قومه فی زینته، یعنی با زینتی که داشت و با اسب و با عصبت که افراد زیادی که
حمل و نقل میکردن،
حمل و نقل میکردن این پاسداراشون که همراهشون بودن.
بله
بله. اسمش چیش چی میگن به اینها؟
در واقع اون به خدمت شما عرض کنم که کسی بادیگارد
بادیگارد بادیگارد های عجیب غریبی داره، سوار بر اسبای خیلی گران قیمت و علی حال این داره علی زینته. قال الذين يريدون الحیات الدنيا، اینهایی که توجه به دنیا دارند و دنیا پرست هستن میگن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم، ای کاش خداوند اون چیزی که به قارون داد به ما میداد. چرا؟ چون قارون صاحب حظ و عظمت بالایی است، بهره زیادی خدا بهش داده، کاش ما اینو می‌داشتیم، ما تو خیابان اینجوری سوار ماشین‌های مثلا آنچنانی می‌شدیم و گازش می‌گرفتیم مثلا حالش می‌بردیم. ببینید آسیب دیده قارون و این آسیب رو داره به جامعه هم منتقل می‌کند و یک ضد ارزش رو در جامعه به عنوان ارزش مطرح میکنه و اینهایی که عقلشون به چشم میشونه اونها هم میگن ما هم دوست داریم مثل قارون بشیم. اما و قال الذين اوتوا العلم، اونایی که صاحب علم و اندیشه بودند اونها گفتن ویلکم، وای بر شما بیچاره ها، ثواب الله خیر. شما دنبال پاداش از خدا باشید، دنبال کسب ایمان و عمل صالح باشید. ویلکم، وای بر شما، ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. کسی هم به این ثواب الهی نمیرسه مگه کسانی که اهل صبر باشن، نمیگه سختی های دنیا رو تحمل کنن و دنبال همون ایمان و عمل صالح باشن، گرفتار این آسیب ها نشن تا به اون خیر آخرت برسن. بعد خب ادامه آیه داره که علی حال وقتی که زمین قارون و ثروتش رو بلعید، اون وقت اینهایی که ظاهر بین بودن گفتن خدایا خیلی ممنون که دعای ما رو مستجاب نکردی، ما رو مثل قارون نکردی که ما مثل قارون میشدیم،
این سرنوشت
زمین ما رو میبلعید، دنیا ما رو نابود میکرد.
درسته.
خب حالا من نمیخواستم بحث قارون رو اینجا مطرح بکنم، میخواستم این عرض کنم که جامعه ایمانی یعنی جامعه‌ای که آسیب ندیده و آسیب نمیبینه، اما جامعه‌ای که ایمانی نباشد گرفتار آسیب‌های متعدد میشه. حالا ما آسیب‌ها رو چند تا از آسیب‌هایی که قرآن مطرح کرده رو میشماریم. یکیش همین بخل بود که در قصه قارون به وجود آمد، تکبر بود، منیت بود، خودخواهی بود، بی ایمانی بود، تهمت، غیبت، دروغ، دروغ. اینا رو قرآن به عنوان آسیب معرفی میکنه. رباخاری، حرامخاری، شرابخاری، یعنی دل دادن اون جامعه به حرام، حرامگویی، حرامبینی. ببینید شما مثلا یک سیب رو میگید که این سیب سالمه، این سیب آسیب دیده. چه سیبی میگید آسیب دیده؟ اون سیبی که کرم خورده باشه، کرم زده باشه.
بله.
کرم زده یعنی چی؟ یعنی این سیب بخشیش خودش نیست، یک غیری در اون نفوذ کرده و درون این سیب را که مال خودش بود رو توهی کرده، همیشون. و فاسد کرده.
بله.
جامعه آسیب دیده یعنی جامعه‌ای که بخشیش خودش نیست، خودش یعنی عقلش، خودش یعنی ایمانش، خودش یعنی تقوایش، خودش یعنی انسان دوستیش، خودش یعنی اینا میشه خودش. حالا وقتی شیطان نفوذ میکنه در درون این جامعه، مثل همون نفوذی که کرم داخل سیب داره و سیب را میکنه آسیب زده و کرم زده، مثل یک جامعه که میگن این جامعه غرب زده است، جامعه غرب زده، این تفکر غرب در اون جامعه نفوذ کرده و تفکر اون جامعه را ازش گرفته و تفکر غیر را داخل اون جامعه کرده.
بله همینطور.
خب پس جامعه آسیب دیده یعنی جامعه شیطان زده، یعنی جامعه دنیا زده، یعنی جامعه کرم زده. به جای کرم بذار دنیا،
دنیا، بله،
دنیا پرستی، بذار شیطان، بذار تفکر شیطانی که همون غرب زده، که همه اینا رو که جمع می‌کنی از توش این در میاد. بعد حجابی و بی‌حجابی میشه آسیب، رباخاری میشه آسیب، رشوه خاری میشه آسیب، رانت خاری میشه آسیب، ظلم میشه آسیب، غیبت میشه آسیب، تهمت میشه آسیب، بی احترامی به انسانها میشه آسیب، بی ادبی میشه آسیب، بی نظمی میشه آسیب، بی قانونی میشه، همه اینهایی که جنبه نقص داره میشه آسیب. خب اینم از آسیب ها.
پس در واقع
اینا رو مطرح میکنیم به عنوان آسیب های اجتماعی.
بله.
برای برون رفت از این چیکار باید بکنیم؟ ظاهرا اینو میخواستی سوال کنی.
بله.
این برمیگرده اون بحث ایمان ما، که اگر افراد جامعه اهل ایمان باشن، مثل همونایی که گفتن ویلکم ثواب دنیا خیر،
ظاهر قارون رو نخورید،
بابا اینقدر دل ندید، اینقدر نلرزید، ما ببینید چه امنیتی، ما در اونا در امنیتن، اونا در آرامشن. اینا آسیب بخل به اونها وارد میشه اما نفوذ نمیکنه، پس میدن آسیب، بخیل نمیشن، حسود نمیشن، خودخواه نمیشن. چرا؟ چون مؤمنن، چون ایمان به ثواب الله دارن، چون ایمان به این دارن که این دنیا محل گذر است، از دنیا دار و مجازون، از دنیا دار و مجازون، ولی آخرت و دار و قرارن، فخذوا من ممرکم لمقرکم. اونا ایمانشون اعتقادش اینه که اینجا محل عبوره، اینجا محل ایستادن نیست، که ما از اینجا باید درست و صحیح و با امنیت و ایمان عبور کنیم،
عبور کنیم.
تا این امنیت ما همراه ما بیاد در برزخ و بعد از اون در قیامت که وقت میشه بعد بهشت تجلیش میشه، بعد بهشت برزخی و بهشت آخرتی. برون رفته از این برمیگرده به ایمان. من این بحث رو که حالا چند جای سوال کرده بودم، دیدم که بحث خوبی است، مطرح کردم که دوباره برگردیم به اهمیت کسب ایمان که بالاترین سرمایه بشری است.
بسیار عالی استاد گرام، استفاده کردیم. اگر دوستان به هر حال محبت بفرمایند یک قصه ای رو ببینیم، در خدمت شما بزرگواران هستیم.
جان جان جانم علی، خسرو به خوبانم علی، جان جان جانم علی، خسرو به خوبانم علی،
دل و دلدار من ای ماه شب تار من، ای گل بی خار من، ای مونس و غم خار من، ای به جهان خرم از آنم که تو را دارم، ای به خدا نیست به جز با تو سر و کار من،
ای جان جان جانم علی، خسرو به خوبانم علی، جان جان جانم علی، خسرو به خوبانم علی،
همه پروانه شمع رخ دلجوی علی، مست و حیران و پریشان و مدد جوی علی، بروم سوی علی، کعبه من کوی علی، می سرمستی من نغمه یا خوی علی، جان ندارد به خدا ارزش یک موی علی،
جان جان جانم علی، خسرو به خوبانم علی، جان جان جانم علی، خسرو به خوبانم علی،
زدم از تو دم علی جان، که دل از تو بر نگیرم، نکنم رها درت را، تا در پای تو بمیرم، تا در پای تو بمیرم،
جان جان جانم علی، خسرو به خوبانم علی، جان جان جانم علی، خسرو به خوبانم علی،
همه دنیای من ای عالی اعلای منی، همه سودای من ای والی والای منی، به خدا آیه یک من تو لکم آیه تو، به دلم نیست به جز مهر و تودای علی،
جان جان جانم علی، خسرو به خوبانم علی، جان جان جانم علی، خسرو به خوبانم علی،
بود آمال ملک گوشه ایوان علی، شده هستی همه دم ریز خور خان علی، سر و سامان علی، ظاهر و پنهان علی، جان قرآن علی، روزه رزوان علی، هر نفس سائل دل خسته بگو جان علی،
جان جان جانم علی، خسرو به خوبانم علی، جان جان جانم علی، خسرو به خوبانم علی،
بده باده علی جان، که پر از خم قدیرم، نکنم رها درت را، تا در پای تو بمیرم، تا در پای تو بمیرم،
جان جان جانم علی، خسرو به خوبانم علی، جان جان جانم علی، خسرو به خوبانم علی،
دلهامونو راهی نجف اشرف میکنیم، السلام علیک یا علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا کسی که نه تکرار میشوی و نه تکراری. استاد گرامی، به خدمت شما عرض کنم که توی جامعه امروز از من نوعی گرفته تا همه جز جز این جامعه باید مراقب این آسیب ها باشیم. دوست دارم به یکی از مصادیق این آسیب ها بپردازیم. حالا هر کدوم که حضرت عالی صلاح میدونین به عنوان مثال مثلا یکی رو مطرح بفرمایید و راجبش توضیح بدید. حالا هر کدوم که بزرگ بود یکی از مصادیق آسیب رو برای ما نصیب بفرمایید.
من ما بنا ندارم که تمام آسیب هایی که قرآن بهش اشاره کرده میخوایم همه رو تک تک بر اساس آیات قرآن بررسی کنیم و راه‌های برون رفتش رو بیان کنیم، بلکه اون آسیب‌هایی که فراوانیش بیشتره و تأثیر گذاریش در جامعه امروز ما، در جامعه جهانی ما، در جامعه بشری بیشتره، بیشتر اونها رو میخوام از نگاه قرآن بپردازم و عزیزانی که دلداده قرآن هستن با یک نگاه دوباره ای به قرآن این آسیب ها رو بشناسند و راه های برون رفت از این آسیب ها رو هم از قرآن یاد بگیریم و این 40-50-60-70-80 سالی که در دنیا هستیم بتوانیم از خودمون مراقبت بکنیم، همونطوری که از بدنمون و از جسممون مراقبت میکنیم که سالم بمونیم و خودمون رو به پزشک تسلیم میکنیم که آقا من پادرد دارم، سردرد دارم، چه یا برای اینکه سالم باشم پیشگیری بکنم از ورود امراض به پزشک مراجعه میکنیم، به قرآن مراجعه کنیم که قرآن داروی شفا بخش دارد و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، منتها داروهاش به درد مؤمنین میخوره، کسانی که ایمان به قرآن داشته باشن. کسی که ایمان به اون پزشک به نسخش نداشته باشه هیچ وقت نسخه رو نمیگیره،
پیشش نمیره،
یا پیشش اگرم بره نسخه رو میگیره ولی بعدش هم اون رو پرت میکنه کنار میره، میگه من اصلا پزشک رو قبول
ندارم. بله
اینجا هم همینطوره، کسی که دلداده قرآنه و قرآن رو طبیب میدونه دل میده و از نسخه های قرآن برای شفای خود و جامعه خودش بهره میگیره. لذا من بنایی بر این که همه آسیب ها رو تک به تک سرنخ میدیم، مشق میدیم و عزیزان خودشون با همین نگاه به آسیب هایی که در قرآن اشاره شده مراجعه کنن و راه های برون رفت رو از قرآن استفاده کنن. من یکی از آسیب هایی که امروز خیلی ها رو گرفتار کرده، مریض کرده، آسیب زده کرده، مصیبت زده کرده، مسئله دوسته، رفیقه، انتخاب رفیق. رفیق هم فرصته و هم تهدید.
بله.
منتها چون در روایت از سمیر سلامون داریم که المرء علی دین خلیله، انسان به دین رفیقشه. در فکر میکنم فرمایش حضرت، فرمان حضرت به مالک اشتره، فرمود مالک رفتی مصر، خود دشمنان هم نذاشتن که مالک به مصر برسه و در بین راه مسمومش کردن، رفتی مصر و استاندار و فرماندار اونجا شدی، افراد زیادی ممکنه دور شما بیان و خیلی چهره به قول امروزی ما حزب اللهی و خیلی آدمای موجه و خوبی باشن
ظاهرشون،
ولی شما برای اینکه اینها رو بشناسی ببین با کیا رفت آمد میکنن.
عجب،
خیلی تعبیر عجیبی. میگه اون شخصیتش در رفتارش با افراده، ببین با کیا رفت آمد میکنن.
در واقع یک شخص رو از طرفداراش بشناسی.
اصلا از طرفداراش، حالا اون طرفدار هم باز یه مقدار ممکنه توش مناقشه بشه، ولی با کسانی که اختلاط میکنه، دل میده، دل میگیره،
رفت آمد داره،
رفت آمد دل دادگی. بازم رفت همه رفت آمد ها، مثلا فرض کن از شما سوال میکنن شما با کیا رفت آمد، میگی من با خیلی رفت آمد، میگه نه با کیا رفیقی، با کیا وقتی رفت آمد میگه رفت آمد دیگه دل دادگیه.
درسته، یعنی در واقع ارتباط دلی، ارتباط همه نوع ارتباطی.
بله شما آدم فرض کن به خاطری که همکارشه، خب اینا با هم رفت آمدی میکنن برای فرض کن برون رفت از تنهایی و غیر ذلک، اما خیلی رسمی و خیلی
در واقع حریم ها رو رعایت میکنن.
اما بعضی ها رفت آمد میکنن که اونجا دیگه ان در احباب تسخط الادابه، یعنی خیلی دیگه آداب، آداب رسمی میذارن کنار با اون دلدادگی خاصی وجود داره. میگه ببین این با کی اختلاط داره؟ اختلاط این دیگه خیلی دیگه اون مرزها و اون
بله حریم ها دیگه نیست،
نیست
به هر حال شدن مثل یک خانواده،
مثل یک خانواده. میگه این آدم به دین اونه.
عجب.
المرء علی دین خلیله.
و اتفاقا درست هم هست، یعنی اون یه جوری هست که این دوستش داره،
داره دیگه، یعنی بهش اعتقاد،
اعتقاد داره.
داره اعتقاداتش مطابق با اعتقادات
اون شخص، درست،
آداب و رسومی که این دوست داره مطابق با آداب و رسوم اوست. خب این رو داشته باشید. حالا اگر اون آدم آدم مثبتی باشه، آدم خوبی باشه، حاکی از اینه که این آدم خوبیه. اگر اون آدم آدم منحرفی باشه، حاکی از اینه که این منحرفه، چون دل به اون میده. لذا در روایت هم داریم که من رضا به عمل قومن فهو به من. اگر کسی به اعمال و رفتار و سلایق و فرهنگ یک قومی راضی باشه، این از همون قومه، ولو این که اساس ظاهر جز اون قوم
نباشه.
نباشه. خب این مسئله دلدادگی.
بله.
حالا امروز در جامعه ما این دلدادگی مقداری توسعه پیدا کرده.
بله.
یعنی فقط رفیق نیست، شبکه هم هست.
درسته.
خب فرکانس هم هست. که این با کدام فرکانس بیشتر دلدادگی داره؟ فرض کنید اگر ماهواره داره، بیشتر کدام شبکه ها و کدام برنامه ها رو به سمتش میره؟ یه تعبیر روانشناسی دارن خیلی جالبه، میگن به من بگو که در اوقات فراغتت چه کار میکنی، کجا میری، اعمال رفتار تو اوقات فراغتت چیه؟ ببین اوقات فراغت این اون اوقاتی که مال خودته، دیگه مال اداره
نیست.
نیست. الان ما تو اوقات فراغت نیستیم.
نیستیم.
درست.
بله همینطور.
ما تو خیابون که داریم میریم تو اوقات فراغت نیستیم خیلی.
همینطور.
علی حال یه سری شرایط و قوانین مقررات رعایت میکنیم. اما تو خونه خودمون،
تو تنهایی خودمون،
تو اوقات فراغتیم.
بله.
تو گردش که میریم، اونجایی که خیلی خلوت و موانع غیره وجود نداره، اونجا میگه بگو به من که در اوقات فراغتت چه کار میکنی تا من بگویم تو چه کسی هستی.
عجب.
حالا از حیث پیدا کردن استعداد ها هم همینطوره. استعداد میگن شما وقتی میری توی کتابخونه بیشتر میری دنبال کتاب های تاریخی، فلسفی، علمی، نمیدونم تفسیری، عبادی، سیاسی، به اون سمت که زیاد میری معلومه که علاقه به اونها بیشتره. و اگر میری به این بحث رو ادامه میدی معلومه که استعدادش هم داری، چون خیلی علاقه دارن ممکنه به یه چیزی، مثلا به ریاضی علاقه داشته باشه اما استعداد ریاضی
نداشته
باشه. لذا اول میرن به سمتش، اما بعد از یک هفته، دو هفته، یک روز، دو روز رهاش میکنن. خب پس این دلدادگیه حاکی از شخصیت این شخصه.
درسته. و اتفاقا هم فکر میکنم همه بینندگان هم تا حدود زیادی باهاش درگیر بودن.
بله.
یعنی الان وقتی ما مرور میکنیم زندگی خودمون رو، حالا چه حضرت عالی، چه من نوعی، چه حالا هر کسی، دقیقا این صحبت و فرمایش حضرت عالی درسته. ما دقیقا دنبال کسانی میریم که دوستشون داریم.
احسن.
دنبال کسانی میریم که حالا اگر یه خورده دیدگاه دینی داشته باشیم، دنبال کسانی میریم که یه خورده دیدگاه دینی دارن.
بله دیگه. اصلا شما اگر مذهبی باشی با مذهبی ها حال میکنی، اگر غیر مذهبی باشی با غیر مذهبی ها، با قول این روزی ها،
بله،
لذت میبری.
بله همینطور.
بس الان اینجاست که علاوه بر دوست و رفیق، الان مسئله شبکه و کانال و اینها هم نشانگر درون انسانه، که این کسی که دنبال این گونه مثلا فرض کنید شبکه ها میرود، او دلدادی اون افرادی است که این برنامه ها را میسازند. تفکرش همراه با تفکر اون برنامه سازان است و مجریان اون برنامه است.
بله.
اگرچه اینجا یک تبصره وجود داره با اون این که بعضی ها دلداده نیستن، اونا اونقدر جذاب عمل میکنن، اینا رو دل اینا رو میبرن. این تبصره، یعنی این آدمی که ماهواره خریده و شبکه ها رو داره یکی پس از دیگری چک میکنه، بعد به این شبکه که میرسه میمونه، ببینی که اینجا دیگه موند، اون یکی رو همه رو رد کرد اما اینجا موند. این لزومن معنیش این نیست که این دلداده
اونجاست،
اما این رو حکایت میکند که او دل ای رو برد.
یعنی در واقع اون دوست به گونه ای عمل میکنه که اینو جذب خودش میکنه.
حالا اینا همش آسیبه دیگه، از رفیق و دوست گرفته، از همکار گرفته که باش اختلاط داشته باشی، تا شبکه، تا کتاب. میگه نگفتن کتاب دوسته، بهترین دوسته.
بله.
حالا اون کتابی که شما میخونی چه کتابیه؟ خود اون کتاب هم مثل دوست عمل میکنه. اینا رو عرض کردم تا اینکه یه داستان قرآنی و یک آسیبی که قرآن بهش اشاره کرده رو برای عزیزان عرض کنم که این چقدر
این مسئله دوست
جالبه و چقدر پند و موعظه توی این قصه خوابیده. در سوره مبارکه فرقان آیه 26 و 27 تا آیه تقریبا 29 یک قصه و یک داستان راستانی رو بیان میکنه. در آیه 26 فرمود الملک یوم اذن الحق للرحمن، بحث قیامت مطرح میکنه. میگه در قیامت مالک علی الاطلاق و حق خداست، منتها با صفت رحمان ذکر میکنه. یعنی باز خدا اونجا با اون صفت رحمانیش تجلی میکنه، نه با صفت جباریش، نه با غضبش، بلکه با رحمتش. خب سوره فرقان آیه 26 و کان یومن علی الکافرین اسیرا، اون روز برای کافران روز عسر و سخت و اسیریست. سره مبالغه، یعنی خیلی سخت. خب حالا اون روز چه روزیست؟ و یومه یعز الظالم علی یده، اون روز ظالم دستانش رو گاز میگیره. چرا؟ یقول، میگوید یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش در مسیر انبیا قرار میگرفتم، ای کاش این الرسول یعنی پیامبر عظیم شد، ای کاش من دست دوستی به پیامبر میدادم. یا ویلتا، ای وای بر من، لیتنی، ای کاش لم اتخذ فلانن خلیلا، کاش فلانی رو به عنوان دوست
خودم
انتخاب نمی کردم. چرا؟ لقد اضللنی عن الذکر، مرا از مسیر قرآن و ذکر خارج کرد، مرا گمراه کرد. کی؟ بعد اذ جاءنی، بعد از این که ذکر سراغ من آمد، پیامبر سراغ من آمد، سعادت در خونه من رو زد، من دست رد به ذکر و به پیامبر و به قرآن زدم و به سمت اون خلیل و دوست رفتم. و کان شیطانو لل انسان خزولا، چون شیطان برای انسان خزلان و خاری می آورد، ای کاش من به شیطان صفتان دست نمی دادم. ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. میگه من به این ابلیس آدم روی دست دادم و او مرا خار کرد، بیچاره کرد، گمراه کرد. خب این یک داستانیست راستان. داستان از این قراره که در شأن نزول این چند آیه مفصلی ذکر کردم. دو تا جوان بودن در مکه به نام عقبه و عبی. عقبه آدم خوشقلب و از صورت که خوش برخورد و سخاوتمندیه، اما حیف که رفیقی داره به نام عبی که انسان بخیل و انسان گمراهی است، عقده‌ایه، کینه‌ایه. اینها با هم می‌رفتن تجارت می‌کردن، برمیگشتن وقتی سود می‌کردن. این جناب آقای عقبه در شبت خدمت شما که سور می‌داد، فامیل و دوست و آشنا و همسایه‌ها اینا رو دعوت می‌کرد، یه نهار یه شام به اینها می‌داد. پیامبر رو هم دوست می‌داشت، نه به عنوانی که پیامبره، به عنوانی که یک شخصیت خواستنیه. حالا هر دو مشرکن
عجب
در مکه و پیامبر داره انسان‌ها رو به توحید دعوت می‌کنه. اینا هم دنبال کار زندگی خودشون، از این کار با توحید و پیامبر و اینها ندارن. اما عقبه این خصلت رو داره که پیامبر رو دوست می‌داره به عنوان یه شخصیت خواستنی. حالا از سفر برگشتن، سود کردن، عقبه میخواد سور بده، پیامبر رو هم دعوت میکنه. اصلا توی فازم نیست که آخه این پیامبر موحده، سر سفره مشرکان نمیشینه، دعوتش میکنه. پیامبر دعوتش رو میپذیره. اینم خودش یه درسه،
این نکته.
اونه که معلمن، اونه که مربیان، وقتی جوونی کسی به اینها رو میاره، نباید همونجا یه خط کش بذاره بگید چون تو فلان هستی من بهمان هستم، نه من کنار شما نمیتونم. حضرت پذیرفت، رفت در مهمانی شرکت کرد، سفره پهن کردن، پیامبر کنار سفره نشست، همه شروع کردن غذا خوردن، پیامبر دست به غذا نبود. بهش گفتن عقبه این مهمان شما غذا نمیخوره. اما گفت آقا ببخشید، میل بفرمایید. حضرت فرمودن که دو تا جمله بگی میخورم. گفت چی بگم؟ گفت بگو اشهدو الله اله الا الله و اشهدو ان محمدن رسول الله.
رسول الله.
این شهادتین رو بر زبان جاری کن. من میگم اینم گفت کاری نداره که این دو جمله رو بر زبان جاری کرد و حضرت شروع کرد قضا را
میل کرد.
فردا عبی فهمید که رفیقش پیامبر دعوت کرده بود و در جلسه پیامبر بهش گفته شهادتین بر زبان جاری کن، شهادتین بر زبان جاری کرده و مسلمان شده و اسلام آورده. بسیار عصبانی و ناراحت آمد، شروع کرد بهشون سرشون داد زدن. مثلا به قول حال خودمون، این رفاقتمون حرامت باد، نور نمکی که با هم خوردیم حرام. حالا این تبیر رو من دارم،
نه کاملا درست.
و اونقدر رو مخ این رفت تا این گفت حالا چیکار کنم، حالا یه اشتباهی کردم. گفت باید بری در خانه پیامبر به پیامبر توهین کنی. و
تأثیر رفیق
آسیب رو نگاه کن. وقتی که این رفیق های بد، کانال های بد، فضاهای بد کنار هم قرار میگیره، اون وقت فرد فرد آدم ها رو آسیب زده میکنه، گرفتار میکنه، اون وقت اجتماعی که تشکیل شده از همین افراد
بده،
اون جامعه آسیب میبینه. هر شبت
رفت
و شروع کرد. معلوم هست علی رغم میل باطنیش، چون این پیامبر رو دوست داشت، ولی به خاطر رفیقش. الان ما خیلی از جوانای خوب داریم که دل داده به پدر مادرن، پدر مادرشون دوست دارن، ولی یه رفیق گیرشون میاد، اونقدر تو مخ این کار میکنه که تو بچه نه، تو مرد نیستی، تو ترسویی، تو اونقدر اینا رو به اینها میگن که این مجبور بشه بیاد در مقابل پدر و مادر بیسته. یا از حیث فکری روش کار میکنه که پدر مادرهای ما میگه ماها رو میفهمن، اینا بندگان خدا مال قرن حجر و حجر هم.
در واقع زبان امروز ما رو متوجه نمیشن،
در حالی که اینجوری نیست.
بله.
اصلا همیشه نسل های قدیم پشتیبان نسل های جدیدن. نسل جدید همیشه نیاز و تجربه نسل قدیم داره و دستی هم به آینده و ایدئالی زندگی کردن. این در هر صورت میره این کار رو انجام میده، تا اینکه پیامبر عظیمشان از مکه به مدینه میره و سال دوم هجرت جنگ بدر اتفاق میفته. خب جنگ بدر هم داستانش معلومه دیگه. حال ابو سفیان که مال و تجارتش رو رفته بود به شامات و داشت برمیگشت، پیامبر عظیم الشان با 313 نفر رفتن که اون مال و تجارتی که مشرکان از این عصبت که مهاجرین گرفته بودن تقاص کنن، یعنی اونها رو بگیرن عوض اون اموالی که اونها تصاحب کرده بودن از مال اینها، مال و زندگیشون رها کرده بودن، اونها تصاحب کرده بودن، می‌خواستن تقاص کنن. خب مثل یک کسی واسه کنه از یک کسی طلب داره اون نمیده، اینم میره فرض کنید ماشینش برمی‌داره
همینطور.
خب ابو سفیان خبر بهش رسید، یک نفر رو با شتر فرستاد بره مکه و استغاثه کنه و مردم رو تحریک کنه که اینها بیان برای جنگ با پیامبر در کنار شاههای بدر. از جمله کسانی که جذب شد و آمد در بدر که با پیامبر به جنگ، همین دو تا رفیقه،
این در مقابل آقا رسول
عقبه و عبی. عقبه اونجا به درک واصل شد، عقبه ای که عقاب سعادت روشونش نشسته بود، حالا الان جزء شقی ترین شده و جزء اون 70 نفری که به درک واصل شد در بدر عقبه است. عبی هم در احد به درک واصل شد، این هر دو به درک واصل شد. این زبان حال و قال عقبه در برزخه، عقبه داره در برزخ میگه عجب، ای کاش اون وقتی که پیامبر آمده بود سراغ من و به من گفت که شهادتین بر زبان جاری کن، همون وقت شهادتین که بر زبان جاری کردم میموندم و با رسول رفیق میشدم
به جای اینکه با اون
با عبی رفیق بشم و من رو بیچاره به درک واصل کنه. خیلی از ماها وارد برزخ بشیم میگیم ای کاش فلان کانال رو، فلان شبکه رو، فلان رفیق رو، فلان دوست رو، فلان کتاب رو نمیخوندیم، ای کاش با قرآن رفیق میشدیم، ای کاش زندگیمون رو با قرآن تنظیم میکردیم. یه وقت یه جوانی از من سوال کرد که دوباره ظاهرا اینجا عرض کردم، گفت که آقا کی از اون دنیا خبر آورد؟ هر کس رفته رفته بر نگشته که بگه اون بر چه خبره. گفتم اولا ظاهرا این برنامه تلویزیونی که اونهایی که مسیحی و یهودی و زرتشتی و غیرزدار اینا که رفتن و برگشتن، اینا رو برنامه هاشو تلویزیون نشون بله. داده بید اونا رو ببینید که اونا چی میگن، همهشون زبانشون مشترکه که رفتن چه فضایی اونجا
بود، دم مرگ رفتن و برگشتن بعد هستن،
نه رفتن برزخ، اصلا رفتن برزخ برگشته. اینا تو برنامه تلویزیونی که ترجمه هم هست، این اصلا ایران نساخته اینا رو، این چیزیست که در کشورهای اروپایی و غیرزاریک ساخته شده و ترجمه شده. این اولا به فرض اصلا کسی هم برنگشته باشه به چیزی هم از اون بر نگفته باشه، شما مسلمانی یا نگواره؟ گفتن اصلا فرض کن مسلمان هم نبوده باشه، شما اصلا مسیحی باشه، شما اصلا یهودی باشه، شما زرتشت باشه، هر کدام از حال از ادیان الهی که از ادیان الهی رو شما پذیرفته باشه، شما اعتقاد که داری که هزاران پیامبر آمدن و انسانها رو به حقایق دعوت کردن؟ گفت بله. گفتم یکی از حقیقت‌هایی که اونا فریاد زدن چی بود؟ غیر از این بود که بعد از این دنیا دنیای دیگری است که برزخ باشه و بعد از اون دنیای دیگری است که قیامت باشه. 130,000 پیامبر گفتن آی مردم خطر خطر خطر، این زندگی که تمام میشه تمام نمیشه، بلکه انتقال اتفاق میفته، از اینجا به یک دنیای دیگه منتقل میشوید، چرا بیدار نمیشید؟ تعبیری از تنبیر داریم فرماد، هیچ وقت یقین با شک یه جا جمع نمیشه الا راجع مرگ. همه آدم ها با این که میدونن میمیرن ولی شک دارن که میمیرن.
عجب، دقیقا
مراجعه کنیم به خودمون،
به خودمون درسته.
یعنی هم وقت از مرگ بینه بسه باید میکنم، میگن که مال مردم، مال ما که نیست که، ما که نمیمیریم،
مثلا مرگ برای همسایه است،
برای همسایه است.
بله
راجب خودمون هم میگیم که آره ما هم میمیریم، ولی تاییدمون اینه که نه، حالا مرگ کجا،
حالا ما کجا و مرگ کجا.
یعنی در این حال که یقین داریم میمیریم همراه با شک. حالا عرضم این بود به اون جوان که 124 انسان صادق، انسان خوشفکر، انسان عاقل، اینها آمدن و با صداقت و پیام از نزد خدا آوردن که ای انسان ها، ما شما رو خلق نکردیم برای چند روز که مثلا 70 تن برنج بخورید و حالا الان برنج هم که گرونه،
گرونه.
نمیشه دیدی بخور. خلاصه 70 تن آب بخوری و نان بخوری، بعدش هم بیافتی بمیری، بعدش هم هیچ به هیچ. من خدا که عبث خلق نمی کنم، کار عبث انجام نمیدم. همه انبیا اومدن اینو گفتن. حالا این شخصی که از اینجا رفته تو برزخ داره میگه آی مردم مراقب باشین، مثل عبی ها، مثل رفیقای مثل عبی، شما ها رو از مسیر قرآن و از مسیر ذکر خارج نکنه. از عصبانیت میگه که یعز و ظالما علی یده، این دستاش گاز میزنه برای اینکه حسرت و قصه ای که او را گرفته است. و یوم یعز و ظالما علی یده، روز اسیر و روز قیامت اون روزی است که ظالم دو دستش رو گاز میگیره، یه دستش رو، نه انگشتش رو، هر دو دستش رو گاز میگیره و داره فریاد میزنه که ای کاش با پیامبر رفیق میشدم
به جای اون دوست رو،
و با اون فلان فلانی که عبی باشه رفیق نمیشدم. اینی که از اون آسیب هاست برای برون رفتش هم خود آیه بیان کرده، با این افراد رفیق نشوید که اونها عامل آسیبن، آسیب بی اعتقادی، بی ایمانی، بی ادبی و و. با قرآن و با رسول رفیق شوید که اون شما رو آسیب زدائی می کند، او هیچ وقت نمی گذارد عبیها در شما نفوذ کند.
بسیار عالی. شیرینی کلام قرآن برای هممون ثابت شده است، اما حضرت عالی بران انقدر شیرین به این مباحث پرداختید که به هر حال هممون لذت بردیم و کلی کیف کردیم. انشالله که به هر حال زندگیمون رنگ و بوی قرآن بگیره انشالله. خیلی محبت کردید دوستان گرامی، شرف حضور پیدا کردید. من هم تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز و محترم. نگاهی دوباره به قرآن عنوان برنامه‌ای بود که تقدیم حضورتون کردیم، امیدوارم که بهره کافی رو برده باشید. ارادتمند شما بزرگواران هستیم. خدا نگهدار. Oh.